بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 226 صفحه 13 و بعد هازا کلهی یمکن و حمله علی الکراهیه للجمع و یدل علیه ما ذکره شیخ تهذیب. بحث در این داشتیم که قول مشهور درباره مسافرت در ماه رمضان جواز است و قول ابو صلاح حلبی درباره مسافرت حرمت است. دلایلی رو که مربوط به قول مشهور بود ذکر کردیم که دلایل جواز بودن. دلایل مربوط به قول ابو صلاح رو گفتیم که جز یکی همه ضعیفند و اون یکی که روایت ابی بصیر بود ذکر کردیم. اون روایت ابی بصیر دلالت میکرد بر این که جایز نیست مسافرت در ماه رمضان مگر در موارد قلیلی. بین روایات جواز و این روایات ابی بصیر منافاتی دیده میشد. ایشون میفرماد که ممکنه ما روایت ابی بصیر رو حمله بر کراهت کنیم تا این منافاتی که بین او و روایت دیگه دیده میشه از بین بره. قبلا این مطلب ایشون گفته بودن ولی الان دو مرتبه دارن تکرار میکنن. قبلا در جوابی که از استدلال ابو صلاح حلبی دادند این مطلب گفته شد. سه تا جواب دادن. جواب دومش این بود که روایت ابو بصیر رو حمله بر کراهت میکنه. اما دو مرتبه دارن این جواب رو تکرار میکنن. علتش اینه که میخوان روایاتی رو که دلالت بر کراهت دارن ذکر بکنن. چون میخوان اون روایت ذکر بکنن مقدمتاً حمله روایت ابی بصیر بر کراهت رو میگن یا بیان این که جمع بین اخبار اقتضای حمله بر کراهت میکنه ذکر میکنن بعدن وارد این روایت میشن. پس تقریبا میشه گفت اون چه که الان داره گفته میشه اگر چه تکرار شده ولی چون مقدمه ذکر روایات تکرارش میکنه. در اونجا نمیشد، حالا یا نمیشد یا نمیخواستن روایت بیارن، اینجا میخوان روایت بیارن تا این بحث مستقلش کنن. بحث در کراهت یه بحث مستقل بشه. در قبل اگر این روایت رو میآوردن در جواب از ابو صلاح این روایت گم میشد. حالا خواستن این روایت رو مجزا بیارن که مورد توجه قرار بگیره. من لذا ناچارم شدن که بحث رو تکرار کنم. من روایت از رو میخونم. دو تا روایت ذکر میکنن که هر دو دلالت میکنه بر این که هم اقامه در بلد و گرفتن روزه جایز است، هم مسافرت و خروج از بلد و افطار و روزه جایز است. هر دو جایزه. منتها اقامت در بلد افضل است. قهرن مسافرت کراهت پیدا میکنه چون مرجوح میشه دیگه. اگر اقامه راجع است مسافرت مرجوح میشه و مرجوح یعنی کراهت. این دوتا روایت دلالت بر افضلیت اقامت و کراهت مسافرت دارن که این رو از رو میخونم. مطلبی نداره که بخوام از خارج از کنم. صفحه 226 صفحه 17 و بعد هازا کلهی یمکنو. حالا بعد از این حرفایی که زدیم ممکن است هم کنیم خبر ابو بصیر رو بر کراهیت. کتاب ما کراهیت داره. کتاب شما همینطور کراهیت یا کراهت؟ کراهیت. کراهیت هم درسته، یعنی مشروح بودن. چرا هم کنیم روایت ابی بصیر رو بر کراهیت؟ للجمع، یعنی تا جمع کرده باشیم بین روایت ابی بصیر و اون روایاتی که مسافرت در ماه رمضان رو اجازه میدهند. و یدل علیه، علیه یعنی بر این حمله که همون کراهت است. پس یدل علیه یعنی یدل علی الکراهه. زمیر رو به هم برمیگردیم لذا مذکره. ولی خب هم اشاره داشت به کراهت، پس در واقع زمیر به کراهت برمیگرده. یدل بر کراهت سفر ما ذکر و شیخ به تحتیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام که میگه قل تو جایل تو فداک ید خلو علیه شهر رمضان فعصوم و بعضا، ماه رمضان بر من وارد میشه و من بعضی از این ماه رمضان روزه میگیرم، اما فیحضرنی زیارت و قبر ابی عبدالله علیه السلام، بعد بر من این پیش میاد که میتونم برم زیارت امام حسین علیه السلام، چه کنم؟ فعذوره و افتر ذاهبن و جایین، یعنی فهل عذوره، سوال داره میکنه، او اقیم و حتی افتر، آیا او را زیارت کنم، امام حسین زیارت کنم و در رفت و برگشت افطار کنم، روزمو بخورم، او اقیمو، یا اینکه در همون جایی که هستم اقامه کنم حتی افطر، تا اینکه وارد عید فطر بشم که ماه رمضان تموم کنم، وقت و عذوره بعد ما افطر به یوم او یومین، بعد از اینکه وارد عید فطر شدم او را زیارت کنم، ولی یه روز یا دو روز یا کم یا بیشتر، چه کنم؟ آیا در این که وقتی ما رمضان برقراره من مسافرت کنم و افطار کنم، یا صبر کنم تا عید فطر وارد بشه بعدم برم برای زیارت؟ حضرت میفرماید اقیم حتی تفطر، اقامه کن، یعنی بمون تو همون شهر خودت تا وارد عید فطر بشی، نه که اقیم حتی تفطر، اقامه داشته باش تا افطار کنی. انسان وقتی اقامه داشته باش که افطار نمی کنه، روزه می گیره، پس این حتی تفطر یعنی وارد عید فطر بشی، این تا فطر، تا عید فطر اقامه داشته باش، روزه تو بگیر. قلت جایل تو فداک فهوه افضل، آیا موندن و روزه گرفتن و بعدن زیارت رفتن بهتره؟ قال نه، اما قرأت کتاب الله که می فرماید فمن شهد منکم الشهر فلیصم، دستور روزه میده، شما با این باید به این دستور عمل کنید، پس اقامه کن تا به این دستور عمل بشه، بعدن زیارت رو بکن. این اقیمه رو من معنا کردم یعنی در شهر خودت بمون. میتونیم بگیم که اقیمه یعنی یا اقیمه یعنی در شهر خودم بمونم، میتونیم بگیم اقیمه یعنی در کربلا بمونم، اقامه کنم در کربلا تا روز فطر بشه، بعد که عید فطر شد یکی دو روز دیگه هم زیارت کنم برگردم، اینجور هم میشه عبارت من میکرد، ولی علی حال مفاد یکیه، یعنی یا در جای خود یا در کربلا بمون روزه رو بگیر، یعنی روزه گرفتن بهتر از مسافرته، حتی اگر مسافرت زیاره باشد، پس مسافرت شد مشهور. چرا دیگه؟ وارد عید فطر بشم بعد یکی دو روزی هم زیارت کنم برگردم، البته این دیگه احتماله، من نمیخوام بگم حتما این معناست، احتمالش اینجور هست، نه معنی اول بهتره، اقامه میکنم همون جایی که اول البته میگه وارد شهر رمضان شدم چند روزم روزه گرفتم، بالاخره یه جای دیگه بوده بعدن رفتم کربلا، معلوم که یه جای دیگه ساکن بوده، اما من میفهمد همونجا بمون تا عید فطر بشه بعد برو زیارت. ففیه دلالتون علی الافضلیه، یعنی در این روایت دلالت بر این است که صوم افضل است از مسافرت، مسافرت هم جایزه، صوم هم جایزه، اما خب صوم افضله، اگر بمانی روزه بگیری افضل از این است که مسافرت کنی و روزه تو افطار کنی. و کذا یدل، این یه روایت بود که دلالت کرد بر کراهت مسافرت، البته دلالت کرد بر افضلیت اقامت، ما از افضلیت اقامت کراهت مسافرت رو به دست آوردیم. و کذا یدل علیها، یعنی دلالت میکند علیها یعنی بر افضلیت، نکه آخرش گفتیم ففیه دلالتون علی الافضلیه، حالا میگیم و کذا یدل علیها یعنی بر افضلیت، کذا یدل بر افضلیت یعنی افضلیت روزه، ما رواه فی الفقی فی سید الحلبی عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال سألته عن الرجل یدخل شهر رمضان، داخل ماه رمضان می شود و هو مقیم، یعنی مسافر نیست، در همون شهر خودش اقامت دارد. لا یرید براهن، براه یعنی دور شدن، منظور مسافرتی. ثم یبدوله، بعد ما یدخل، بعد براش بدا حاصل می شود برای این رجل بعد از یدخل، بعد ما یدخل یعنی بعد از اینکه ماه رمضان و شهر رمضان داخل شد، بعدا براش حاصل میشه، تصمیمش برمیگرده این چی کار کنه. فسکت، امام ساکت شده جواب ندیده. فسألته غیر مرتین، چند بار ازشون پرسیدم، غیر مرتین چند بار ازشون پرسیدم، آخر سر فهمیدن یقیم افضل، یعنی اگر اقامه کند افضل است، اگر بماند روز بگیر افضل از مسافر است. الا ان یکون له حاجتون لابد من الخروج فیها او یتخفف علی ماله، مگر در صورتی که حاجتی داشته باشه که ناچار باید در اون حاجت خارج شود، یعنی به خاطر اون حاجت، فی در اینجا تعلیلی است، به خاطر اون حاجت خارج شود، یا نه خوف بر مالش دارد و باید مسافرت برود. حالا یا خوف بر مالی داره که همراهشه باید از سر بیرون تا مالش تو این شهر از بین نره، یا نه در بیرون مالی داره که اگر بره به اونجا رسیدگی بکنه مال باقی میمونه و الا از بین میره. در حساب باید خوف بر مال داشته باشه تا بتونه مسافرت کنه. پس امام میفرمه موندنش افضله، مگر در صورتی که ضرورتی مسافرت را افضل کنه. خب این صحیحه حلبیه. و حلبی مجمله، یعنی مردد بین چند تاست، لیکن ظاهر این است که حلبی سره است، کما یفهم من کلامه، یا لاقل این حلبی سره است. محتمل دارید اون بهتره، و این کان الحلبی محتملا، کتاب ما داره مجمله، معناش همون یکیه، مجمل گرفتم یعنی مردد، که این کان الحلبی محتملا یعنی مشترک، این محتمل بین چند نفر. خب روزه ماه رمضان شد مشهور، مسافرت در ماه رمضان شد مشهور، آیا همه ماه رمضان روز مکروهه یا نه یه وقتایی اجازه داده میشه بدون کراهت؟ میفرمان مشهور اینه که تا 23 ماه رمضان روزه ماه رمضان افضله و مسافرت مکروهه، بعد از 23 دیگه مسافرت با روزه مساوی میشه، اینطور نیست که مسافرت مکروه باشه و روزه افضل باشه، انسان مختار میشه که بره مسافرت. و مشهور این است که انهو یعنی سفر مکروه است تا اینکه بگذرد 23 روز، وقتی 23 روز گذشت فتزول الکراهه، کراهت برطرف میشه. چرا تزول الکراهه؟ لل خبر بزال که تفصیل، چون خبری داریم که ما را با این تفصیل آگاه میکنه، یعنی تفصیل میده بین قبل از 23 و بعد از 23، میگه قبل از 23 مکروه رفتن و افضل است موندن و روزه گرفتن، بعد از 23 جایزه. حیث قال فی الروایه فاذا مضت لیلت 23 فلیخرج حیث شاء، هر جا میخواد خارج بشه، یعنی دیگه کراهتی هم در کار نیست. خب بحث در مسافرت فی شهر رمضان تمام شد، بحث دیگری رو میخوام مطرح کنم، و اون بحث اینه که اگر قبل از زوال مسافرت رفتیم روزمون رو افطار میکنیم و غذایش رو بعدن میگیریم، اما اگر بعد از ظهر مسافرت رفتیم روزه رو ادامه میدیم و افطار نمی کنیم و قضا هم لازم نداره. این تفصیلی در مسئله می فرماید. این تفصیل هم از اجماع به دست میاد، هم بعض اخبار بر این تفصیل دلالت دارند. مرحوم علامه هم در مختلف این تفصیل رو پذیرفته، ولی بعدن قول شیخ طوسی رو نقل کرده و او رو تقویت کرده. قول شیخ طوسی اینه که اگر قبل از زوال رفت مسافرت، روزش رو افطار میکنه و بعد قضا میکنه. اما اگر بعد از زوال رفت، باید ببینیم از شب نیت مسافرت داشته یا نداشته. اگه از شب نیت مسافرت نداشته، خب بعد از زوال میره روزش افطار نمی کنه، ادامه میده و روزم قبول میشه، اجر و قضا نداره. اما اگر از شب نیت داشت، بعد از زوال میخواد بره، اما از شب نیت داشتی من مسافرت میرم، در این صورت باید روزش رو امساک کنه در حال مسافرت و بعد هم باید قضا کنه، اون روزه براش حساب نمیشه. اینو شیخ گفته. خب تفصیلی که ما ابتدا گفتیم این بود که اگر بعد از ظهر رفت روزش حساب میشه، دیگه فرق نذاشتیم بین کسی که از شب نیت مسافرت دارد و کسی که از شب نیت مسافرت ندارد، فرقی بین این روزه نذاشتیم. ولی علامه داره، شیخ داره فرق میذاره. علامه بعد از این که حرف اول ما رو قبول میکنه، یعنی تفصیل میده بین قبل از زوال و بعد از زوال، و بعد از زوال دیگه مطلقا میگه روزه حساب میشه، بعد از اینکه حرف رو میزنه که قول مشهورم هست، قول شیخ رو انتخاب میکنه، قول شیخ رو انتخاب میکنه که باید بعد از ظهر اگر نیت روزه، نیت مسافرت از قبل نداشته، بعد از ظهر باید روزه رو ادامه بده، ولی اگر نیت مسافرت از قبل داشته باید روزه رو ادامه بده منتها قضا بکنه. در اول روزه رو ادامه بده، قضا نکنه، در حالی که نیت رفتن مسافرت نداشته و بعد از ظهر بیرون رفته. این لازم نیست روزه رو قضا کنه، همون روزه رو ادامه میده و قبول میشه. اما کسی که بعد از ظهر رفته و از شبش نیت مسافرت داشته، این شخص هم باید روزه رو ادامه بده، امساک بکنه، هم باید قضای روزه رو بکنه. این قول علامه است در مختلف به تبع قول شیخ. دلیلی هم بر این مدعا اقامه میکنه. دلیلش اینه که با وجود نیت مسافرت در شب، نیت روزه در روز کامل نیست. نیت روزه در روز کامل نیست. دلیلش اینه که باید رسیده بشه ببینیم آیا حرفش تمام هست یا نیست. سمه علم که در اخبار متقدمه دلالتی است بر این که افطار کند شخص اگر مسافرت کند قبل از زوال، و دلالت می کند بر سم و اجزاء سم لو سفر بعد از زوال. یعنی روایات دلالت بر افطار دارند اگر قبل از زوال شخص حرکت کند، دلالت بر صوم و اجزاء و کفایت صوم دارند اگر شخص بعد از زوال مسافرت کند. دیگه فرقی در بعد زوال نذاشته. و یدل علیها مع ذلک الاجماع المنقول فی المختلف. یعنی دلالت میکند بر این تفصیلی که گفتیم اجماع هم، اما اجماعی که در مختلف از شیخ نقل شده. ول اخبار صحیحه اصل بر اجماع، یدل بر این بر آنچه که در یدل علیه، یعنی بر آنچه که در اخبار متقدم است. یدل علیه مع ذلک، یعنی علاوه بر این اخبار متقدمی که داریم، یدل الاجماع المنقول فی المختلف عن الشیخ و الاخبار الصحیحه. که دلالت میکنن بر این که من قصر از صلات قصر هستم و من لم یقصر ها لم یقصر و هر کس که نمازش رو قصر خوند روزش هم قصر کند، هر کس که نمازش رو قصر نخوند روزش هم قصر نکنه. یعنی هر کس نماز رو قصر خوند روزه رو افطار کنه، هر کس هم نماز رو قصر نخوند روزش رو افطار نکنه. خب توجه کنید چطوری میشه، چطوری این به روایت مربوطه به بحث ماست. کسی که قبل از زوال بیرون میره از شهرش، خب نماز ظهرت در پیش داره، نماز ظهرت رو قصر میکنه، وقتی قصر کرد روزش هم میخوره. اما کسی که بعد از زوال بیرون میره نماز ظهرت رو قصر نمیکنه، نماز ظهرت شهر خودش خونده، تمام هم خونده، این موظف به قصر صلات نیست و چون موظف به قصر صلات نیست روزش هم قصر نمی کنه، این روزش هم نمی کنه. البته ابتداعاً موظف به قصر صلات نیست، ولی یه وقتی در شهر خودش نمی خونه مسافرت رو شروع می کنه، اون یک حکم جدیدیه، یه وظیفه جدیدیه. ولی وظیفه اولی که بهش رو آورده بود قصر نبود، وظیفه اولی تمام بود. پس بنابراین کسی که قبل از ظهر بیرون میره وظیفه بیرون از شهر میره وظیفه اولیش قصر نمازه، پس وظیفه اش هم افطار روزه است. اما کسی که بعد از ظهر بیرون میره این وظیفه اولیش قصر نماز نیست، پس وظیفه اش افطار روزه نیست. و باز دلالت میکند بر این تفصیلی که دادیم اخباری که صحیحند و داله بر این هند که من قصر از صلات قصر استم و من لم یقصر ها یعنی صلات رو لم یقصر و نیستم. این حکم مسئله بود که مشهورم همین حکم قبول داره که قبل از زوال روزه افطار می شود، بعد از زوال روزه افطار نمی شود. حالا که این مطلب روشن شد و معلوم هم شد که مشهور این فتوا رو دارن، فالعجب این است که در مختلف مرحوم علامه بعد از این که اختیار کرده ما قلناه و هنا آن تفسیری که ما در اینجا انتخاب کردیم و رد کرده مذهب شیخ رو، قال قوله اذا خرج لیس ببعید من الصواب، بعد از این که مذهب شیخ رو رد کرده و مذهبی رو که ما نقل کردیم پذیرفته، گفته لیس ببعید من الصواب، یعنی این قول شیخ بعید من الصواب نیست. قال قوله اذا خرج بعد از زوال، شیخ اینطور گفته اذا خرج بعد از زوال، یعنی شخص مسافر بعد از زوال از شهرش بیرون میره، اما مع تبییت نیت للسفر، یعنی از شب نیت سفر رو داشته، تبییت یعنی از شب داشته، از شب نیت سفر رو داشته، در این صورت امسکه، نمیگه سامه چون روزش روزه نیست، میگه امسکه فقط امساک بکنه از محرمات روزه یعنی مفطرات امساک بکنه. بله امسکه و علیه العاده، یعنی اون روزه رو ادامه بده ولی روزه براش حساب نمیشه، لذا علیه العاده وقتی برگشت شهر خودش یا یه جا رسید که تونست اقامه کنه اعاده میکنه، تونست اقامه کند اعاده میکنه. گفته مرحوم علامه، گفته قول شیخ که اینچنین گفته لیس ببعید من الصواب، بعید نیست که حق باشه، از لم یتحقق منه شرط الصوم و هو النیه. چرا این شخصی که از شب نیت و مسافرت دارد و فردا بعد از ظهرش مسافرت می کند چرا باید روزش رو بگیره؟ چون روزش روزه، چرا روزش باید قضا کنه؟ چون روزش روزه کاملی نبوده، این آقا نیت روزه نداشته، نیت مسافرت داشته، و چون نیت مسافرت داشته پس روزش چون نیت مسافرت داشته و نیت روزه نداشته پس روزش حساب نمیشه، و چون حساب نمیشه برگشت باید اعاده کنه، وقتی برگشت به شهر خودش باید اعاده کنه. از لم یتحقق منه، یعنی از این شخصی که مسافرت کرده، شرط سوم به هون نیگه. بعد مرحوم محقق اردبیلی میفرماید که فإنه فی غایة البعد، چرا عجب است از سلام علامه کرم الکریم. فإنه فی غایة البعد، این حرف علامه در غایة بعده. از لا معنا بالاعتداد به سومه و امر بل امر بهی از طرفی و وجوب القضاء و الاعاده از طرف دیگر، این از طرفی به طرف دیگری که میارم لازمه که و وجوب القضاء رو جدا کنید از قبل. لا معنا به این که اعتنای به صوم بکنید و امر به صوم هم برسد در این حال و وجوب القضاء و الاعاده. به ما دستور میدن به این روزهی که بعد از ظهر مسافرت کردی اعتنا کن، و امر به ادامه این روزم به ما توجه میکنه در این حال باز وظیفه ما قضا و اعاده باشد. این خیلی به نظر بعید میرسه. شما چه میدید معاصرین چه تلاشی کردن؟ شاید تلاش قدیمی‌ها رو کردن، آخر سر به نتیجه نرسیدن، با احتیاط حلش کردن. از اول که نمیشه با احتیاط حلش کرد.
مظلوم این قدمای کمی نمیدن که
میگن که مثلا فتوای قاطع میدن. نه، گاهی هم فتوای احتیاط میدن، هم فتوای قاطع میدن، فتوای احتیاط میدن، هر دوش بوده. تازه اونا توضیح المسائل که ننوشن، کتاب فقهی نوشتن. اگه توضیح المسائل نوشتن کلمه احتیاط به کار می‌بردن. ما ان الامر مفید للازای و صحه کما بیان فی معلی. خب امر به ما تعلق گرفته که این روزتون رو ادامه بدید چون بعد از ظهر مسافرت کردید. خب امرم دلالت بر اجزا میکنه، مفید اجزای. وقتی به ما امر میکنن معنیش اینه که اگر این امر رو امتثال کردی ازت قبول میکنی و تو عملت مزیه. خب وقتی امر دلالت بر اجزا میکنه چطوری میگید من نمازی روزه‌ای رو که مأمورم به هم بود انجام دادم در این حال باید اعاده بشه؟ خب اگر من مأمور رو به انجام دادم باید قبول بشه، مزی بشه، دیگه اعاده نمیخواد. الا ان یعول بالامساک، مگر این که اون امری که تعلق گرفته به سوم تعویل ببریم، بگیم در واقع تعلق گرفته امساک. به ما نگفتن روزه بگی، گفتن امساک کن. خب امساک یعنی وظیفت این که از مفطرت استفاده نکنی، ولی و امر به سوم بکنه معنیش اینه که روزه تو بگیر. وقتی میگه روزه رو بگیر ما استفاده میکنیم که حتما صحیحه، اما وقتی که حکم امساک میکنه میگه امساک بکنه، یعنی روزه است، میگه امساک بکنه. پس اگر ما تعویل ببریم صوم را به امساک، میتونیم دلائلی رو که در اونها امر به صوم داریم هم کنیم بر امر به امساک، و دیگه نگیم این دلائل دلالت بر اجزا میکنند. آخه ما گفتیم این دلائلی که امر به صوم میکنن دلالت میکنن که این صوم مجزیه. حالا الان میگیم که امر به امساک قرار میدیم، نه امر به صوم تا گفته شود که صوم مجزیه، بلکه گفته میشود که امساک مجزیه و امساک که کافی نیست. پس وقتی برگشتیم شهر خودمون فقط در سفر امساک کردیم، امساک هم کافی نبوده، روزه لازم بوده و ما روزه نگرفتیم، و چون روزه نگرفتیم الان باید روزه رو قضا کنیم. صحبه بعید و نیزن، یعنی تعبیر بردن امر به سون تعبیرش رو بریم به امر به امساک بعید است. ایزن یعنی همونطور که اعتنای به سون و در این حال وجوب غذا جمع شدنشون با هم بعیده، همچنین این که ما سوم رو تحویل به امساک ببریم باز بعیده. و لیس له دلیل الا ما تخیل، ضمیر له به علامه برمی‌گرده، به صاحب مختلف. برای علامه دلیلی بر این مدعا نیست، یعنی بر این مدعا که روزت رو امساک بکن تا آخر و بعد دوباره عاده بکن، دلیلی ندارد الا ما تخیل، مگر اونی که خیال کرده، که در واقع دلیل نیست. اون دلیل چیه که خیال کرده؟ من قولی اونا هم عبارت هست از قولش در همین بحث گفته ازلم یه تحقق، عبارتش این بودی که قبلا خوندیم که ازلم یه تحقق منهو شرط و صحبه ها من میگه. دلیل ایشون بر این که روزهی که در مسافرت گرفته، اونم مسافرت بعد از زوال، روزه تمامی نیست بلکه باید دو مرتبه قضا شود، دلیلش این بود ازلم یه تحقق منهو یعنی من از صائم شرط و صحبه ها من نیت. نیت ازش تحقق پیدا نشده، چون از دیشب، چون از شب قبلش نیت مسافرت داشته، پس نیت روزه ازش تحقق پیدا نکرده، و چون نیت روزه تحقق پیدا نکرده روزش خرابه، لذا بعد که برگشت باید اعاده کنه یا قضا کنه. نه، امر به سوم که در روایات آمده. بعد امرم جلت برای ایزا می کنه، امرم اکوم علامه جلت برای ایزا می کنه. باید این بخشی امر مولا جلت برای ایزا می کنه، اما افاده ایزا می کنه، اما امر علامه خیلی بعیده. باید این روایت امر دیگه کرده شید مثل علامه دیگه از محبوب شید پذیرفته باید بنابراین اعتداد به سوم و امر به سوم ظاهرش اینه که در روایاته، یعنی شما میفرمایید مرحوم علامه امر کرده، کجا امر کرده؟ و اون تعجبه، ولی این که امر کرده و در این حال وجوب قضا و وعده رو گفته، بعید میدونم، ولی باید نگاه کنی، باید نگاه کنی به عبارت، ولی من بعید میدونم مراد از امر امر علامه باشه. امر یعنی امر امام، امر روایت، روایت امر کرده بسون، نه علامه امر کرده. حالا عرض میکنم باید به عبارت علامه در مختلف مراجعه بشه، شاید نظر شما تقویت شد. فرق نمی کنه البته چه امر مرحوم علامه قرار بدید چه امر روایت قرار بدید، مطلب روشنه. ولی حالا شما میفرمایید امر مرحوم علامه باشه، اینو عرض میکنم باید مراجعه کنیم به کتابش. یعنی نیتو شرطون، نیت روزه شرط صحت روزه است. فاذابیت به نیت سفر، این یعنی میخواد قول مرحوم علامه رو که ازلم یه تحقق منه شرط و سنبه و نیه هست معنا کنه. یعنی نیت شرط صحت صوم است، نیت صوم شرط صحت صوم است. فعضا بیت یه انسانی به نیت سفر، این شب رو به روز بیاره به نیت این که من فردا که روز شد مسافرت میرم، لمیت حقق نیت صوم، از چنین انسانی نیت صوم محقق نمیشه. چرا؟ چون نیت مسافرت داشته. اگر نیت صوم نداشت فلایسه و صوم، صومش میشود بی نیت و صوم بی نیت صحیح نیست. این دلیلیست که علامه تخیل کرده. مرحوم محقق میفهمد و قبل لیسه به دلیل بعد ما نقل نالک ما رأیت، بعد از اینکه نقل کردیم برای تو آنچه را که دیدی، دیگه به این دلیل ایشون اعتماد نمی کنی، دلیلشون دلیل تمامی نیست. آنچه که ما نقل کردیم و تو رویت کردی چی بود؟ من ان النیه قلا تشترت و فلیل و یتحقق و علا طریق شرط. نیت شرط برای صوم، و این نیتی که شرط برای صوم در روز حاصل می شود ولو در شب نیت مسافرت داشته، ولی در روز نیت سفر می کند، منتها سفر بعد از زوال. این چنین داره نیت می کنه، این که اصلا منافات با صوم نداره، چون داره نیت مسافرت می کنه، اما نیت مسافرت بعد از زوال داره، این با نیت صوم منافات نداره. خب این بخشی خورده توضیح میخواد و ظاهرا وقت ما اجازه نمیده که واردش بشیم، میذاریمش برای جلسه آینده.